شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیمه خضری‌دری هستم در کنار شما با مجله این نیمه شب. از ایران یا هر کجای دیگه جهان که صدای ما رو میشنوید، سلام من رو بپذیرید. نیمه شب بر شما خوش. سپاسگزارم که در این پاسی از شب گذشته، البته به وقت ایران، ما رو انتخاب کردید. صدای ما رو از استودیوی خبر رادیو فردا در شب زیبای پراگ میشنوید. این اولین ثانیه های روز تازه است، سه‌شنبه دوم اسفند ماه و 21 فوریه از تقویم میلادی. در یک ساعتی پیش رو براتون همکارانم گزارش های متنوعی رو آماده پخش کردند که با هم خواهیم شنید. در اتاق فرمان همراه ما سام هست و در استودیو در کنار من آزاده اسدی. همکارانم هستند، سردبیر در تحریریه و همکاران دیگر در تحریریه، همه با هم در کنار شما تا یک مجله نیمه شب خوب رو بسازیم. اجازه بدید که اولویت رو مثل همیشه بدیم به خبر. به آزاده سلام میکنم، خسته نباشید میگم و خبرها رو میشنویم.
سلام فهیمه، متشکرم و سلام بر شما در ایران. نیمه شب بر شما خوش. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران به دنبال روابط بهتر با اروپا است. دو افسوده پیشنهادش به اروپا این است که فرصت روابط بهتر با ایران را از دست ندهد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو اولویت ایران را توسعه روابط با همسایگان اعلام کرد. در خبر دیگر باز هم از ایران، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز دوشنبه گفت قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش خواهد یافت و بخشی از یارانه حامل های انرژی کم می شود. میزان افزایش قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هنوز اعلام نشده، اما مجلس ایران اواسط بهمن ماه اعلام کرد که دولت حق ندارد قیمت حامل های انرژی در سال 90 را بیش از 20% افزایش دهد. رزمایش هوایی 4 روزه‌ای عصر دوشنبه در بوشهر در جنوب ایران آغاز شد. نخستین مرحله از این رزمایش با عنوان سارالله در منطقه‌ای به وسعت 190 هزار کیلومتر مربع در جنوب کشور با جنگ الکترونیکی دشمن فرضی آغاز شده است. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران هم از آغاز رزمایش نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی یزد خبر داده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که رزمایش ولفجر سومین رزمایش از سلسله رزمایش‌های تخصصی نیروی زمینی سپاه است و در جای جای ایران انجام خواهد شد. خارج از ایران، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق از مردم درستکار خواست از وی در برابر اتهام‌های تروریستی حمایت کنند. آقای الهاشمی در یک سخنرانی تلویزیونی که از شبکه اقلیم کردستان عراق پخش شد، اتهام‌های دولت نوری المالکی را رد کرد و آنها را ساختگی و سیاسی خواند. معاون سنی رئیس جمهوری عراق در حدود 2 ماه پیش در پی متهم شدن از سوی نوری المالکی، نخست وزیر شیعه این کشور، به دست داشتن در چند اقدام تروریستی به اقلیم کردستان عراق پناه برده بود. برخلاف درخواست دولت عراق برای بازگرداندن وی به بغداد، مقام‌های اقلیم خودمختار کردستان عراق از این کار سر باز زدند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه در حال مذاکره با مقام‌های سوری است. این سازمان امدادی که مقرش در ژنو سوئیس قرار دارد میگوید برای پایان دادن به خشونت‌ها همزمان با گروه‌های اپوزیسیون سوریه نیز در حال گفتگو است. و باز هم در ایران، دسترسی کاربران اینترنت در ایران از صبح روز دوشنبه به سرویس‌های ایمیل مانند جیمیل و یاهو برای دومین بار طی 1 ماه اخیر بسیار کند یا کاملا قطع شده است. همچنین گذرنامه محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن مالزی، از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کوالالامپور توقیف شد. محمد رهبر در گفتگویی با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفته که با وجود صدور و تمدید پاسپورتش، وزارت اطلاعات ایران اجازه تحویل پاسپورت را به اون نداده است. فهیمه؟
سپاسگزارم آزاده اسدی. و آخرین خبرها که از ایران و جهان شنیدیم، بریم ببینیم در این نیمه شب برای شما در مجله چه داریم. دومین سفر هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، اهداف این سفر چیست و چه نتایجی برای آن پیش بینی می‌شود؟ حکم بازداشت 5 ایرانی متهم به همکاری در عملیات تروریستی در تایلند صادر شد. فرانسه میگوید قطع فروش نفت ایران به این کشور خنده‌دار است. آیا فرانسه از مشتریان عمده نفت ایران بود؟ رزمایش تازه سپاه این بار در شهر یزد، مانور تازه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
این مانور در قالب جنگ‌های نامتقارن داره انجام می‌گیره و برای بالا بردن آمادگی نیروی زمینی سپاه پاسداران.
قیمت آب، بنزین، گاز و گازوئیل به زودی با اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی گذرنامه محمد رهبر روزنامه نگار را توقیف کرده است.
رفتم سفارت و خواستم که پاسپورتم رو بگیرم، دوباره همون حرف تأکید کردن که ما از تهران به ما گفتن که به شما پاسپورتتون رو ندیم. بنده هم بهشون گفتم که خب الان باید خبری کنم.
و 50 سال بعد از اولین چرخش دور مدار کره زمین، یادی میکنیم از این واقعی تاریخ ساز. اگر با ما بمونید تا پایان این مجله نیمه شب اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. دور دوم گفتگوهای هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی روز دوشنبه در محل سازمان انرژی اتمی ایران در تهران برگزار شد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
هیئت 5 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمن ناکارتس، معاون پادمان آژانس، بامداد دوشنبه برای ادامه گفتگوها وارد تهران شد. این همان هیئتی است که از 9 تا 11 بهمن ماه نیز در تهران مذاکراتی 3 روزه با مقامات ایرانی داشت. ریاست هیئت ایرانی بر عهده علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی است. وظیفه هیئت آژانس که به ایران رفته است بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران نیست. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت هیئت آژانس برنامه‌ای برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. هدف هیئت بلندپایه آژانس تلاش برای روشن کردن ابهامات، دریافت پاسخ به پرسش‌ها، تلاش برای ملاقات با کارشناسان هسته‌ای ایران، یافتن چارچوبی برای بحث‌ها و مذاکرات آتی به منظور ترغیب ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و در نهایت شفاف‌سازی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است. ایران همواره نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را تکذیب کرده است. هرمان ناکارتس رئیس هیئت قبل از ترک وین به سوی تهران به خبرنگاران گفت خواهان نتایج ملموسی از مذاکرات تهران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلاش برای دیدار از پادگان پارچین نیز از اهداف هیئت است. هرچند ایران میگوید پارچین اصولاً ربطی به فعالیت‌های هسته‌ای ندارد، اما گزارش‌های حاکی از آزمایش مواد منفجره بسیار قوی در پارچین است که می‌تواند با کلاهک‌های هسته‌ای مرتبط باشد. به گزارش رویترز، دیپلمات‌ها در وین تردید دارند که این سفر تحولی اساسی در وضعیت موجود ایجاد کند. یک مقام ارشد غربی به رویترز گفته است ممکن است ایران در زمینه‌های فنی همکاری‌های مختصری از خود نشان دهد بدون اینکه همکاری کامل و لازم را به عمل آورد. به گفته این مقام غربی، دیدار هیئت آژانس از ایران می‌تواند نتایجی دیپلماتیک در بر داشته باشد، زیرا از سوی می‌تواند اختلافات و رویارویی و بیم از جنگ را افزایش دهد یا در صورت همکاری ایران تنش را کاهش دهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در تایلند به گزارش خبرگزاری ها یک دادگاه حکم دستگیری 5 ایرانی متهم به قصد عملیات تروریستی در بانکوک رو هم صادر کرد. پلیس تایلند می گوید که در حکم دادگاه اتهام این شهروند ایرانی نیز ساخت و نگهداری مواد منفجره ذکر شده است. بیشتر می شنویم از نادر صدیقی.
در بانکوک معاون شهربانی کل تایلند ژنرال پنسیری پاراپاوات به خبرنگاران گفت که حکم دستگیری یک شهروند ایرانی به نام علی اکبر نوروزی شایا 57 ساله از سوی دادگاه تایلند صادر شده است. تصاویر علی اکبر نوروزی شایا به هنگام خروج از خانه استیجاری اندکی پیش از وقوع انفجار در 25 بهمن ماه که بر اثر آن توطئه عملیات تروریستی در بانکوک فاش شد، توسط یک دوربین تلویزیون مدار بسته ضبط شده و به احتمال فراوان وی در همان روز حادثه به ایران گریخته است. معاون پلیس تایلند به خبرنگاران گفت که مقام‌های این کشور از طریق کانال‌های دیپلماتیک خواستار استرداد علی اکبر نوروزی شایع خواهند شد. جنرال پاراپاوات اضافه کرد که پلیس سرگرم جمع‌آوری اطلاعات در مورد ششمین متهم بالقوه است. پیش از این پلیس تایلند اعلام کرده بود که به دنبال یک ایرانی دیگر با نام جواد نیکخواه فرد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشور پادشاهی تایلند در پی انفجار هفته پیش بر تدابیر امنیتی و ایمنی در این کشور افسوده است. انفجار بانکوک و حوادث بعدی آن در واقع سومین عملیات تروریستی در سه پایتخت آسیایی طی کمتر از 24 ساعت بود. در گزارش خبرگزاری فرانسه اضافه شده که از سوی دادگاه تایلند مجموعاً حکم‌های دستگیری برای 4 شهروند ایرانی صادر شده که 2 نفر آنها در بازداشت به سر می‌برند. یکی از این 2 سعید مرادی 28 ساله است که بر اثر انفجار نارنجک 2 پای خود را از دست داد. دیگری محمد خزائی است که به هنگام ترک تایلند در فرودگاه بین‌المللی بانکوک دستگیر شد. تایلند همچنین خواهان استرداد یک ایرانی است که در این رابطه در مالزی بازداشت شده است. یک زن ایرانی هم که اجاره خانه استیجاری در بانکوک به نام اوست ناپدید شده و به نظر می رسد که از تایلند فرار کرده است. در این میان خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از قول یک روحانی مقیم بانکوک که خود را رهبر شیعیان تایلند خوانده، سازمان مجاهدین خلق را مسئول عملیات پایتخت تایلند معرفی کردند. وی که سید سلیمان الحسینی نام دارد گفته است 4 متهم انفجار سه‌شنبه هفته گذشته اعضای گروهک مجاهدین خلق هستند. به گفته سید سلیمان الحسینی رهبر شیعیان تایلند، یک گزارش محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم نشان می‌دهد که اعضای به گفته او گروهک منافقین مسئول انفجار بانکوک بودند.
مقامات اتحادیه اروپا روز دوشنبه اقدام ایران را دایر بر اعلام قطع فروش نفت به فرانسه و بریتانیا کم اهمیت دانستند و حتی آن را به تمسخر گرفتند. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از حمید فاطمی.
وزیر امور خارجه فرانسه آلن ژوپه اقدام ایران را مبنی بر اعلام قطع فروش نفت به فرانسه اقدامی مضحک توصیف کرد. آلن ژوپه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در روم گفت بدون تردید مقامات ایران در انجام اقدامات تحریک‌آمیز تخیلی بسیار قوی دارند. وزیر خارجه فرانسه افزود این ایران نبود که تصمیم گرفت فروش نفت خود را قطع کند، بلکه ما بودیم که تصمیم گرفتیم سفارش‌های خود را به ایران پایان دهیم. وی افزود این اقدامات ایران انسان را به خنده می‌اندازد. پیش از آن سباستیان بربانت سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود اتحادیه اروپا به اندازه کافی ذخایر نفت و فراورده های نفتی دارد تا با هر گونه کمبود احتمالی نفت مقابله کند. وزارت نفت ایران روز یکشنبه اعلام کرده بود که فروش نفت به شرکت های فرانسوی و بریتانیایی را قطع کرده است. این در حالی است که پیش از قطع خرید نفت از ایران، فرانسه حدود تنها 3% از نفت مورد نیاز خود را از ایران می‌خرید و بریتانیا کمتر از 1% نفت خود را از ایران وارد می‌کرد. مشتریان عمده نفت ایران در اروپا عبارتند از ایتالیا، اسپانیا و یونان که ایران فروش نفت خود را به آنها قطع نکرده است. اتحادیه اروپا به این کشورها 6 ماه فرصت داده است تا قراردادهای جاری آنها با ایران به پایان برسد و سپس خرید نفت از ایران را قطع کنند. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران احمد قلعبانی روز دوشنبه گفت کشورهای اروپایی که خواهان نفت ایران هستند باید قراردادهای 2 تا 5 ساله منعقد کنند. در غیر این صورت ایران با هیچ کشوری قرارداد نمی بندد.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود که شنیدید. اما جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرکزی و جنوبی ایران 2 رزمایش نظامی جداگانه برگزار کرده. در رزمایشی که ولفجر نامیده شده و در یزد انجام گرفت، تمام یگانهای نیروی زمینی سپاه و بخشی از بسیجیان شرکت دارند که هدف آن آمادگی 100% نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ امنیت و آرامش کشور اعلام شده. از روز دوشنبه رزمایش دیگری هم با هدف تقویت پدافند هوایی در نواحی جنوبی ایران آغاز شده. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگوید که منظور از این رزمایش ها افزایش میزان آمادگی در برابر حمله های احتمالی است.
رزمایش بلفجر که در یزد در انجام میگیره جزء رزمایش های معمولی نیروی زمینی سپاه پاسدارانه که در عرض سال جاری تا حالا سه بار از این مانورا انجام داده و اون گونه که سرتیب اکبر فتوحی فرمانده لشکر القدیر یزد گفته برای مقابله با دشمنانی است که تکنولوژی و سلاح‌های پیشرفته دارند. در واقع این مانور در قالب جنگ‌های نامتقارن داره انجام می‌گیره و برای بالا بردن آمادگی نیروی زمینی سپاه پاسداران برای تمرین در مورد پدافند غیر عامل و مهمترین موضوعی رو که ما میتونیم در این مانو بهش بپردازیم شرکت بسیجیان هست، یعنی گردانهای امام حسین که تشکیل شده در استان یزد در این مانو شرکت کردند. این در واقع گردانهایی است که همکاری بسیار نزدیکی دارند با نیروی زمینی سپاه پاسداران و اینها را میشه در واقع نظامی تعبیر کرد و در قالب دکترین نیروی زمینی سپاه پاسداران یعنی دفاع موزاییکی هست که در هر استان با توجه به تهدیدات احتمالی و نیروهایی که در اون استان وجود داره این اجرا میشه.
سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران آقای آریان، مسئولیت بستن تنگه هرمز رو متوجه به گفته ایشون متجاوزان کرده و از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی صحبت کرده. منظور از این عمق استراتژیک چی هست؟
منظور ایشون در واقع آماده کردن استانهایی است که در جوار خلیج فارس قرار گرفتند و این همینطوری که خود سرلشکر جعفری هم گفته استانهای فارس، یزد، خوزستان، کرمان و هرمزگان. برای اینکه این سپاه پاسداران و همینطور ارتش ایران تهدیدات احتمالی علیه ایران رو در وهله اول از طرف خلیج فارس و از طرف نیروهای آمریکایی میبینه و داره در اینجا تأکید میکنه که ما نیروهای سپاه پاسداران رو در استانهای همجوار با خلیج فارس داریم آماده میکنیم که مقابله میکنیم با تهدیدات احتمالی. و در رابطه با تنگه هرمز هم داره تأکید میکنه که ما کماکان میتونیم اختلالاتی اگر لازم باشه در تنگه هرمز ایجاد بکنیم، برای اینکه آمریکایی‌ها بعد از حرفایی رو که پیشتر ایران در همین رابطه زده بود گفته بود که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که تنگه هرمز بسته بشه و آمادگی هر نوع مقابله رو با ایران داریم و این رو فرمانده ناوگان پنجم آمریکا دریابان فاکس تأکید کرد اخیراً.
در همین حال یک رزمایش دیگه هم شروع شده به نام پدافند در جنوب ایران. هدف این رزمایش چی آقای آریان؟
این رزمایش هم در واقع در راستای رزمایش هایی است که سپاه پاسداران و ارتش انجام میده و همینطور پدافند هوایی که در واقع نیروی چهارم ارتش است. منتها در پدافند هوایی هماهنگی بسیار نزدیکی از بین سپاه پاسداران و ارتش.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوزده دقیقه از نیمه شب گذشته و شما همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. گزارش ها کیست که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور از دادن گذرنامه جدید به محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن مالزی، خودداری کرده. محمد رهبر با 16 سال سابقه روزنامه‌نگاری 2 سالی هست که در مالزی به سر می‌برد و به صورت آزاد در سایت‌های تحلیلی مختلف مقاله می‌نویسد. محمد رهبر در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره اقدام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور توضیح داده. با هم بشنویم.
حقیقتش به خاطر اینکه انقضای پاسپورت بنده بود، من پاسپورت ارائه دادم به اینها، اون هم 2 ماه و نیم پیش. اینها یه بار بنده زنگ زدن گفتن بیا پاسپورتت آماده است. بنده رفتم پاسپورتم رو بگیرم، با مأمور وزارت اطلاعات مواجه شدم که نشست و بنده یک صحبتی کرد و فرداش هم گفت بیا و دوباره صحبت کنیم و من رفتم. صحبتش که تموم شد ما رفتیم دنبال پاسپورتمون که گفتن که به ما گفتن ندین و اگه خواستین برین ایران بگیرید. دوباره امروز رفتم سفارت و خواستم که پاسپورتم رو بگیرم، دوباره همون حرف تأکید کردن که از تهران به ما گفتن که به شما پاسپورتتون رو ندیم و بنده هم بهشون گفتم که خب الان باید خبری کنم ماجرا.
مأمور اطلاعات که شما گفتین چه صحبتی با شما داشت؟
ببینید ایشون اصل مطلب حرفش بعد از 2 جلسه تقریبا میشه گفت هر کدوم 2 ساعت وقت ما رو گرفت، اصل مطلب این بودش که الان در این حوالی انتخابات شما قدری به هر حال ساکت باشید، سکوت کنید، ما پشتیبانی میکنیم. این یک جور تطمیع بود و بعد هم گفتش که آقای خامنه ای رو شما به هر حال در مطالبتون نقد شدید و اینها نکنید، در اطرافیانش رو بپردازید، چرا به خودش. ولی چند بنده بهشون گفتن که در تفصیل ننوشتن یا نوشتن بنده چیزی رو عوض نخواهد کرد و گویا چون مجاب نشدن پاسپورت ما رو داریت بردن.
آیا مورد شما تنها اتفاقی است که افتاده یا سایر ایرانیان مقیم مالزی با مشکلاتی مواجه شدن؟
من نشنیدم کسی چنین مشکلی پیدا کرده باشه. حتی دوستان در جاهای دیگری به سفارت ایران مراجعه کردند و پاسپورتاشون رو تمدید کردند. حتی دوستانی که سیاسی می‌نوشتند و منتقد بودند. این ماجرا رو در مالزی فکر می‌کنم اینها تونستن چنین کار رو انجام بدن چون شرایط مالزی با بقیه جاهایی که ایرانیان مخالف هستند و منتقد هستند متفاوت است.
چرا متفاوت است به نظر شما؟
اینجا وزارت اطلاعات ایران فعال هست، یعنی با وزارت کشور اینجا و وزارت اطلاعات اینجا کاملا همراه هست و اونها شکایتی از این بابت رو خریدار نیستند. اگر جای دیگری از دنیا بود من میتونستم به وزارت کشور اون کشور مراجعه کنم و اون وزارت کشور میتوانست شاکی سفارتخانه ایران بشه که شما چرا به اتباعتون پاسپورت نمیدین، ولی اینجا این اقدامات رو نمیتوان کرد.
بله، محمد رهبر روزنامه‌نگار در کوالالامپور بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره توقیف گذرنامه خودش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور توضیح میداد.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از 9th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز دوشنبه جزئیات جدیدی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را اعلام کرد. بر اساس گفته های آقای غضنفری، گرانی حامل های انرژی از جمله محورهای اساسی فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود. بابک غفوری آذر همکارم در گزارشی که تهیه کرده به موضوع گرانی حامل های انرژی و کالاهای اساسی پرداخته.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید قیمت آب، بنزین، گاز، گازوئیل و نفت کوره در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا میکند. آقای غضنفری بدون آنکه میزان افزایش قیمت این حامل های انرژی را اعلام کند، گفته است در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بخشی از یارانه حامل های انرژی که به نوعی همکنون مشمول دریافت یارانه هستند کم می شود. آقای غضنفری در حالی روز دوشنبه از کاهش بخشی از یارانه این حامل های انرژی خبر داده که روز پیش از آن شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفته بود که پیش از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل های انرژی یارانه نقدی افزایش پیدا می کند. به گفته آقای حسینی میزان افزایش یارانه ها به نسبت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین خواهد شد. اظهارات مختلف درباره افزایش قیمت‌ها همزمان با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی بیان می‌شود که با اجرای فاز اول این قانون هزینه‌های واحدهای تولیدی در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بسیاری از این واحدها اعلام کردند که قادر به ادامه فعالیت در شرایط موجود نیستند. از جمله همزمان با اظهارات آقای غضنفری، حاج محمد رضا رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاهداران سوخت روز دوشنبه در نشستی رسانه‌ای از احتمال توقف عرضه بنزین 700 تومانی از 15 اسفند ماه در جایگاه‌های عرضه بنزین خبر داد. به گفته آقای محمد رضا، افزایش ضرر و زیان جایگاه‌ها منجر به ورشکستگی این بنگاه‌های اقتصادی شده است. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی از تهران به موضوع افزایش قیمت‌ها در ایران پرداخته و به نقل از افراد مختلف گزارش داده که گرانی موضوع اصلی صحبت مردم در ایران است. این خبرگزاری با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی مهمی چون گوشت در هفته‌های اخیر از قول چند نفر از شهروندان تهرانی نوشته بسیاری از مردم شاهد کمتر شدن روز به روز توانایی خریدشان هستند. نویسنده گزارش خبرگزاری رویترز همچنین با اشاره به کاهش شدید ارزش برابری ریال ایران در برابر ارزهای مهم خارجی از قول چند شهروند مختلف ایرانی نوشته که آنها در این شرایط به موضوعاتی چون انتخابات فکر نمی کنند.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1390 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
20 فوریه 2012 برابر با اول اسفند ماه سال 1390، 50 سال از روزی گذشت که جان گلن آمریکایی سوار بر سفینه مرکوری دوستی 7 سه بار به دور مدار کره زمین چرخید. همکارم الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده از این تجربه تاریخی. پیش از اینکه این گزارش رو بشنوید، یادآوری می‌کنم که صداهایی که در این گزارش خواهید شنید به شمارش معکوس همون پرواز، مکالمات جان گلن با مرکز کنترل زمین و صدای ضربان قلب اوست که در طول پرواز کنترل میشد.
Good Lord, ride all the way. Godspeed, John Glenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
سرهنگ نیروی دریایی آمریکا جان گلن آن زمان 40 ساله اولین آمریکایی بود که موفق شد کره زمین را دور بزند. این رویداد از آن جهت چشمگیر بود که به رغم تلاش‌های بسیار، این اتحاد جماهیر شوروی وقت بود که گوی سبقت پرواز فضایی را از آمریکا ربوده و مدار زمین را دور زده بود. یوری گاگارین روسی در ماه آپریل سال پیش از آن، سال 61، در سفینه وستاک 1 یک بار زمین را دور زده بود. هرچند پس از او آلن شپرد و گاس گریسون آمریکایی به مدار زمین راه یافته بودند، اما جان گلن اولین بود که در سفینه مرکوری دوستی 7 مدار زمین را 3 بار دور زد و در نهایت یکسره در اقیانوس اطلس در منطقه برمودا فرود آمد. یک سفینه تقریباً 120 هزار کیلویی با نیروی محرکه‌ای برابر با 3.5 میلیون اسب بخار قرار بود یک مرد 70 و چند کیلویی را حمل کند و دنیا با چشمانی خیره این رویداد را دنبال می‌کرد. جان گلن نشسته در سفینه دوستی 7 سه بار به دور کره زمین چرخید و سپس دستور آمد که بازگردد. وقتی او را از آب گرفتند، بر عرشه کشتی در حین بازگشت غروب خورشید را تماشا می کرد و به یاد می آورد که در 5 ساعتی که گذشته بود، این 4مین غروب آفتابی بود که نظاره می کرد. از خاطرات جالب پرواز جان گلن در سفینه دوستی 7 این بود که از مرکز کنترل زمین خواست تا این 4 ساعت پرواز را به جمع امتیازهای ماه فوریه‌اش بیافزایند تا شامل مزایای ساعت اضافه پرواز شود. آنچه که انجام شد، 50 سال پیش در چنین ماهی جان گلن افزون بر 904.68 دلار حقوقش 245 دلار نیز پاداش گرفت. جان گلن 48 سال پیش ناسا را رها کرد و بعدها به عنوان سناتور حزب دموکرات از ایالت اوهایو به سنای آمریکا راه یافت و 25 سال در این سمت باقی ماند. جان گلن و اسکات کارپنتر تنها فضانوردان مرکوری 7 هستند که همچنان در قید حیاتند.
We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب در ایران هست و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. من فهیم خضرایی دری هستم در کنار شما. وارد بخش دوم این مجله میشیم. همکارم آزاده اسدی بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب خبرها رو مروری بکنیم با آزاده و برگردیم.
متشکرم فهیمه. سلام دوباره بر شما در 30 دقیقه بامداد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد به تدریج واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد و با توجه به تحریم‌هایی که از اول تابستان به اجرا گذاشته می‌شود، نفت کافی ذخیره کرده است. مارلین هولونز، سخنگوی انرژی کمیسیون اروپا، در واکنش به خبر قطع صادرات نفت ایران به اروپا اعلام کرد بریتانیا، اتریش و پرتغال از قبل واردات خود را کم کرده بودند. وی افزود در مورد فرانسه اطلاعات دقیقی وجود ندارد، ولی مدیر عامل شرکت نفت توتال فرانسه پیشتر اعلام کرده بود هر گونه واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. وزارت نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که فروش نفت به شرکت‌های فرانسوی و بریتانیایی را متوقف می‌کند. در خبری دیگر، در حالی که سازمان صلیب سرخ جهانی از مذاکره با طرف‌های بحران در سوریه برای متوقف کردن درگیری و رساندن کمک‌های بشردوستانه خبر داده، دو ناو ایرانی در سوریه پهلو گرفت. ماموریت این ناوها آموزش نیروهای دریایی سوریه بر پایه توافقنامه نظامی بین تهران و دمشق اعلام شده است. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد اعزام ناوهای ایرانی به آبهای مدیترانه با هدف تحکیم حضور ایران در آبهای بین‌المللی صورت گرفته و حق طبیعی این کشور و نشان از قدرت نیروی دریایی آن است. در همین حال، منابع مخالفان در سوریه از اعزام شمار زیادی نیرو و خودروی زرهی ارتش به شهر هومس سخن می‌گویند. بیش از 150 کارگر نخ پارسیلون خرم‌آباد در اعتراض به عدم دریافت 1 سال حقوق در مقابل این کارخانه تجمع کردند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار لرستان اعلام کرد کارخانه پارسیلون به علت انباشت بدهی‌ها تعطیل شده است. محمد موسیوند افزود این کارخانه دارای 250 کارگر رسمی و 260 کارگر قراردادی است که همه آنها بیکار شدند. این فعال کارگری گفت اگر این کارخانه به صورت کامل احیا شود، بیش از 2500 کارگر می توانند در آن مشغول به کار شوند. برای دومین بار در طول 20 روز گذشته، هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره با مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه وارد تهران شد. هرمان ناکایرتس که ریاست این هیئت را در سفر 2 روزه به تهران بر عهده دارد، پیش از سفر به خبرنگاران گفته بود بالاترین اولویت همچنان وجود احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است.
سپاسگزارم همکارم آزاده اسدی. آخرین خبرها از ایران و جهان میریم با هم میشنویم. در پایان این مجله نیمه شب دو برنامه هفتگی رو کار همکارانم مهرداد قاسمفر و بهروز کارونی. مهرداد قاسمفر رو با نمای دور نمای نزدیک همراهی خواهیم کرد و بهروز کارونی رو با مجله کارنامه، مجله هفتگی رادیو فردا در باره مسائل کارگران. من فهیم خضری دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
اولین برنامه کنترل جمعیت ایران به توصیه سازمان ملل در سال 1337 به اجرا گذاشته شد. پس از انقلاب اما این سیاست را استعماری خواندند و توطئه‌ای برای کاهش شمار جمعیت جهان اسلام. با پایان جنگ و فروکش کردن شعارهای اولیه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکیه بر رویکردهای عینی و آماری تشخیص داد که برای حل مشکلات درازمدت راهی نیست مگر بازگشت دوباره به سیاست تنظیم خانواده، سیاستی که با موفقیت تا دوران محمد خاتمی ادامه یافت. ریاست جمهوری احمدی نژاد اما پایان این برنامه‌های متکی بر واقعیات اقتصادی بود. او شعار 2 بچه کافی است را بار دیگر غربی خواند و گفت ایران می‌تواند تا 150 میلیون جمعیت داشته باشد. دولت او البته از مدت‌ها پیشتر سیاست‌های تنظیم خانواده را برچیده بود، اما این اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با این حال چند ماه پیش آیت الله علی خامنه‌ای بود که همین حرفا را تکرار کرد تا معلوم شود که این به تنهایی سیاست دولت احمدی نژاد نبوده است.
جمعیت کشور 75 میلیون، البته بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما حالا مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت خبر از کاهش سریع جمعیت در ایران داده و هشدار می‌دهد که این امر باعث توقف توسعه در ایران می‌شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فرهم خواهید. دولت در ایران در توجیه سیاست‌های افزایش جمعیت می‌گوید که جمعیت بیشتر در یک کشور به توسعه انسانی منجر می‌شود. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید چنین نیست.
برخلاف آنچه که دولت عنوان می‌کنه، رشد جمعیت با توسعه ارتباط مستقیمی نداره. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعیت نگاه بکنید، کشورهایی هستن که رشد جمعیتشون بسیار بسیار زیاد هست ولی به هیچ وجه توسعه اقتصادی ندارن. اگر کشورهای اروپایی رو هم در نظر بگیریم، کشورهایی هستن که جمعیتشون پیرتر هست، تعداد فرزند خیلی کمتر هست. من منظورم کشور آلمان هست ولی توسعه اقتصادیشون به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپا است. برای همین نمیشه گفت که رشد جمعیت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم داره.
ظاهراً به رغم سیاست‌های رسمی در ایران، آنچه که در بحث توسعه اهمیت دارد کیفیت جمعیت است و نه کمیت آن. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم:
توسعه انسانی بیشتر از اون که به کمیت جمعیت و افزایش نرخ جمعیت ارتباط داشته باشه، به کیفیت جمعیت و چگونگی ساختار اون ارتباط داره و حتی ساختاری که توصیف میشه به عنوان ساختار جمعیت کهن یا جمعیت میانسال خیلی از نظر تولیدی بودن، از نظر بهره‌وری بالاتر هست. چرا؟ به این دلیل که در این کشورها و جوامع تجربه نیروی کار انباشته است و به شکل سازمان یافته وجود داره، مهارت بالاست و با این ساخت جمعیتی که هم مهارت داره هم تجربهش انباشته است، بهره‌وری نیروی کار و امکانات هم بالاتره.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درباره مواجه شدن ایران با رشد منفی جمعیت هشدار می‌دهد. آیا این با واقعیات ایران منطبق است؟ آزاده کیان جامعه شناس:
ببینید، به نظر نمیرسه برای اینکه آخرین سرشماری در سال 2006 انجام میشه، جمعیت ایران 70 میلیون برآورد شده بود در سال 2006، امسال 76 میلیون برآورد شده. یعنی شما میبینید که در عرض 5 سال بیش از 6 میلیون به جمعیت ایران افزوده شده. به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که خطر رشد منفی حداقل در یکی دو دهه آینده جامعه ایران رو تهدید بکنه. ما هنوز از رشد منفی در ایران بسیار فاصله داریم. از طرف دیگه بحران مهم اقتصادی، رشد بیکاری، نبود امکانات دولتی، اینا همه باعث میشه که خانواده‌های ایرانی فعلا در فکر افزایش فرزند نباشن و بیشتر در جهت کنترل جمعیت پیش برن.
آنچه که از صدا و سیمای ایران از سوی علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی کشور هم پخش شد، تاییدی است بر همین نکته.
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعیت کشور را در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 1.25% اعلام کرده که این یعنی افزوده شدن 1,360,000 نفر به جمعیت کشور.
استدلال و علت توجه سازمان ملل به کنترل جمعیت در کشورهای عضو به ویژه کشورهای در حال توسعه چون ایران چه بوده است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
خب این توصیه‌های مربوط به کنترل جمعیت طبق توصیه‌های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه 40 به این ور در واقع دائما توصیه می‌شده و در قالب سیاست‌ها اعمال می‌شده و دلیل این تدوین سیاست‌ها این بوده که در اونجا گفته می‌شده که اگر قرار است یک جامعه ما داشته باشیم که در اون رفاه باشه، نرخ بیکاری محدود باشه، فقر و حاشیه‌نشینی نداشته باشیم و درآمد سرانه که نماد پیشرفتگی و رفاه یک جامعه است افزایش پیدا بکنه و آموزش و فرصت‌های شغلی و قابلیت‌های اقتصادی یا آموزشی بتونه درست تنظیم بشه، میباید جمعیت کنترل بشه، چون یک جامعه ای که امکاناتش محدوده نمیتونه با جمعیت نامحدود یا جمعیتی که به طور که کنترل نشده جمعیتش میره بالا اون امکانات رو به شکل مناسب توزیع بکنه. از این جهته که سازمان ملل نه تنها در مورد ایران بلکه به بقیه کشورهای توسعه نیافته توصیه میکنه که نرخ جمعیتشون رو کاهش بدن برای اینکه بتونن سطح زندگی و کیفیت بالاتری رو داشته باشن.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجریه در ایران بر رشد دادن جمعیت فعلی به دو برابر آنچه که هست مبتنی بر چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
در دوره‌های مختلف اینها بر مبنای نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک خودشون رویکردهای متفاوتی داشتن در قبال رشد جمعیت در ایران. در یک دوره‌ای به طور مشخص بعد از انقلاب در دهه 60 کاملا این نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک همراه شده بود با پروژه‌های سیاسی از جمله بحث جنگ، بحث افزایش یاران امام زمان، و این منتهی شد به اینکه به طور مشخص مثلا در سال 65 و 66 هرم جمعیتی ایران یک تکان غریبی خورد، یعنی متولدین این دو سال به طور مشخص یک افزایش محسوسی نشون دادن نسبت به سالهای پیش. این در دو دهه بعد طبیعتاً همراه شد با مطالبات همین متولدین در حوزه‌های مختلف تحصیلی، آموزشی، اشتغال، مسکن، ازدواج و بحث‌های مشابه، و به طور مشخص مثلا آقای احمدی نژاد از دو بچه، یک ارزیابی غیر کارشناسانه در مورد منابع موجود در ایران و همینطور از اون منظر ایدئولوژیک، یعنی برای اینکه در حال اونچه که ایشون یاران امام زمان توصیف میکنن و اینکه این سرزمین سرزمین شیعه هستش و به حال هیچ دلیل نداره که این ممانعت ها صورت بگیره، مروج افزایش جمعیت شده ایشون. البته در بخش از روحانیت سنتی هم کاملا این تفکر همچنان باستولید میشه، یعنی اینها ارجاع میدن مثلا به افزایش نرخ جمعیت در مناطق سنی نشین ایران و بعد نقطه جدی وارد میکنن به اینکه چرا مثلا برخی از روحانیون شیعه موافق جلوگیری از افزایش جمعیت هستند.
حال پرسش این است که با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزیر بهداشت، چرا جامعه ایران در همه این سالهای اخیر بی اعتنا به سیاستهای رسمی کاهش جمعیت خانوار را به صورت ناگفته در عمل دارد اجرا می کند؟ آزاده کیان، جامعه شناس.
ببینید، جامعه ایران از سال 1989، یعنی یک سال پس از جنگ و با پیاده شدن سیاست تنظیم جمعیت بعد از انقلاب زمان آقای رفسنجانی، بالاترین کاهش نرخ فرزند رو در جهان پیدا کرده، به طوری که از متوسط حدود 6.5 فرزند ما در اون سال میرسیم الان به حدود 2%. خب دلیل این که این برنامه به این خوبی پیاده شد و پیشرفت این بود که خود جامعه ایران، به خصوص زنان ایران ولی نیز مردان، این آمادگی رو داشتن و این خاص رو داشتن که تعداد فرزندانشون رو کاهش بدن برای اینکه بتونن زندگی بهتری رو برای فرزندانشون تامین بکنن. بر همین عملا شما میبینید که در سالهای اخیر هم رشد جمعیت در زمان آقای احمدی نژاد برخلاف سیاست‌های دولتی که خواهان رشد جمعیت هستن، شما میبینید که جامعه ایران که بیش از پیش جامعه مدرن شده‌ای هست، بیش از پیش جامعه باسوادی هست. شما میبینید 80% زنان ایران باسواد هستند و از وسایل پیشگیری استفاده میکنن، حدود 75%شون، و خواستشون این هست که تعداد فرزند کمتر داشته باشن برای اینکه بتونن بهتر به فرزندانشون برسن، تربیت بهتری رو برای فرزندانشون بتونن فراهم بکنن. چون میگه رشد جمعیت سیر نزولیشو پیدا کرده ولی هنوز به هیچ وجه به اون درجه نگران کننده که دولت عنوان میکنه به هیچ وجه نرسیده.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده در نرخ رشد جمعیتی کشور، آنچه که تعیین کننده است نه سیاست‌های دیکته شده و رسمی بلکه واقعیات اقتصادی است. این را احمد علوی استاد اقتصاد میگوید.
این سیاست عملا اجرا نشدنی است، چون اون چیزی که خانوار رو وادار میکنه امروز اندازه خانوار کوچکتر بشه یا تعداد بچه‌هاش کوچکتر بشه، ناشی از یک تجربه ملموس خانواده است و اون هم اینه که اونها احساس میکنن و به طور روزمره میبینن که امکانات کمتر شده و مشغله زندگیشون زیاد شده و این طبیعتاً کاهش میده انگیزه اینکه بچه دار بیشتر بشن یا رشد جمعیت زیاد بشه. بنابراین دولت هر کوششی بکنه در نهایت این عوامل واقعی اقتصادی مثل میزان کار و اشتغال در جامعه، میزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی که تعیین میکنه که یه خانوار تمایل داشته باشه بچه دار بشود یا نشود. اما اگر حتی دولت موفق بشه که این سیاست ها رو اعمال بکنه و جمعیت افزایش پیدا بکنه، اون موقع ما شاهد خواهیم بود که یک رشد جمعیت بیش از این باعث میشه که فقر زیادتر بشه، بیکاری بیشتر بشه، توزیع نامناسب فرصت های شغلی زیادتر بشه و در نهایت این باعث میشه که جامعه هرچند جمعیتی زیاد میشه، منتها اون جمعیت کیفیت لازم رو نداره برای اینکه بتونه در عرصه جهانی رقابت بکنه با کشورهایی که اصلی ترین عامل تولیدشون جمعیت باسواد و ماهر جامعه بین الملل به سمتی میره که در اون این کیفیت نیروی کار و تولید دانش که حرف آخر رو میزنه.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 15 برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می کنم. برنامه برای 7,500,000 کارگر ایرانی. اخبار رو از الهه روانشاد می شنوید.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارخانه پروفیل ساوه از حدود 1 پیش دچار اخلال در تولید شده و بارها 2 12 ساعته خود را به 1 8 ساعته تقلیل داده و گاهی نیز در طول این مدت چند روز تعطیل شده است. بر اساس این گزارش، کارگران این کارخانه و کارخانه نورد لوله صفا که حدود 2500 نفر هستند، 3 دستمزد از کارفرما طلب کنند. 200 از پرستاران بیمارستان فوق تخصصی قلب تهران در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی سالانه خود در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران معترض گفتند از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه هیئت دولت مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری تغییر کرده و با پرستاران شرکتی به عنوان پرسنل دولتی قرارداد بسته شده است. اما به گفته این پرستاران، دولتی بودن آنها فقط اسمی است. پرستاران معترض خواستار دریافت عیدی مشابه سالهای گذشته بر مبنای 2 حقوق بودند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار بوشهر از تعطیلی بیش از 60 واحد تولیدی در چند سال اخیر در این استان خبر داد و افزود واحدهای تولیدی مانند نساجی اعتمادیه با حدود 100 کارگر، رنگسازی قهر با بیش از 50 کارگر، مجموعه پلیمر با بیش از 700 کارگر، صنایع دریایی صدرا که زمانی 3500 کارگر داشت و گونی بافی شفق با 200 کارگر همگی یا تعطیل شده و یا در شرف تعطیلی هستند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد کارخانه قند بهستان با 100 کارگر رسمی و 60 کارگر فصلی نتوانسته است 6 حقوق معوقه کارگران خود را بپردازد. علی سالاری یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران در کارخانه ها را افزایش قیمت حامل های انرژی به تبع هدفمندی یارانه ها دانست. دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار پرداخت بدهی 30700 میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هادی رضازاده خطاب به محمود احمدی نژاد از او خواست ترتیب اتخاذ کند که کارفرمایان بخش دولتی بدهی 3300 میلیارد تومانی خود و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی بدهی 1600 میلیارد تومانی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کنند. در این نامه آمده است که سازمان تامین اجتماعی موظف است به صورت رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات رایگان ارائه دهد، اما به دلیل اجرا نشدن این قانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مجبور شدند با پرداخت هزینه های اضافه از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
مطمئنم در برنامه‌های قبلی کارنامه اسم سازمان بین‌المللی کار رو شنیدین. سازمان بین‌المللی کار 93 سال پیش و با تمام شدن جنگ جهانی اول به وجود اومد. در اون زمان این سازمان وابسته به جامعه ملل بود و پس از جنگ جهانی دوم یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد شد. مقر این سازمان هم در شهر ژنو در کشور سوئیس و هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار میکنه. در این کنفرانس ها هر کشور دارای دو نماینده از طرف دولت، یک نماینده از طرف کارفرماها و یک نماینده از طرف کارگرها شرکت داره. به طور کلی سازمان بین المللی کار بر اصل سه جانبه گرایی تاکید داره. خب اهداف سازمان بین المللی کار چه چیزایی هستن؟ خوان سوماویا دبیرکل این سازمان گفته که سازمان بین المللی کار شایسته و آبرومند، معیشت، امنیت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای ثروتمند رو سرلوحه کارش قرار داده. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا توضیحات بیشتری به خصوص با اشاره به مورد ایران میگه.
و ما اگه به اصول هشتگانه‌ای که خود سازمان جهانی کار گذاشته و کشورهایی که اونو تایید کردن چه در رابطه با قرارداد دست جمعی باشه یا آزادی تشکل تا کار کودکان، لغو کار کودکان، کار بردگی، کار اجباری، تبعیض و اشتغال که هشتگانه اصلیه که سازمان جهانی کار مبناشو بر اون قرار گذاشته، امروز ایران از معدود کشورهاییه که در رابطه با چه قرارداد دست جمعی، چه آزادی تشکل رو تا به امروز امضا نکرده و حتی کار کودک را هم امضا نکرده.
ایرج مصداقی هم که کتابی در مورد سازمان بین المللی کار نوشته اشاره میکنه که ایران جزء کشورهایی به شمار میره که تعداد خیلی کمی از این کنوانسیون ها رو امضا کرده.
دولت جمهوری اسلامی 13 کنوانسیون از بیش از 190 کنوانسیون بین المللی رو پذیرفته. مقایسهش با کشورهای دیگه نشون میده وضعیت بد ایران رو. ببینید افغانستان 15 تا کنوانسیون پذیرفته، عراق 61 کنوانسیون، لیبی 28 تا، یا پاکستان 34 تا، ترکیه 52 تا، یمن 29 کنوانسیون، یا لبنان 49 کنوانسیون پذیرفتن. من فقط این چند کشور رو گفتم. تنها کشورهای مثل اریتره و ترکمنستان یا قطر و امارات هستن که از ایران پایین تر هستن، وگرنه ایران در پایین کشورهاییست که لیست کشورهاییست که کنوانسیون های بین المللی رو پذیرفتن.
با این وصف آیا سازمان بین المللی کار میتونه در ارتباط با ایران اقداماتی رو انجام بده؟ جواب به این سوال با توجه به گزارش‌ها و خبرها فقط اون هم در ماه‌های اخیر نشون میده که این سازمان اقداماتی هم انجام داده. مثلا بعد از اینکه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی از سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت کردند، کمیته آزادی‌های حقوق کارگری در همین سازمان گزارشی را منتشر کرد. این کمیته نوشت که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان از تضمین آزادی اتحادیه‌ای و اجرای مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که اونها را امضا کرده خودداری می‌کنه. این دو مقاوله نامه بر حق کارگرها بر تشکیل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تأکید می‌کنند. در این گزارش همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا به حق کارگرها برای اعتراض‌های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل‌های کارگری احترام بگذارد. ایرج مصداقی.
سازمان بین‌المللی کار در اون گزارش سبز، در گزارش کمیته متخصصین و همچنین بررسیش در به استانداردها میتونه فشارهای لازم رو به دولت ایران بیاره، چون میتونه دولت ایران به خاطر همین نقض حقوق بنیادین کار در ایران در لیست بدترین ناقصین حقوق کار بره و همچنین میشه مکانیزم‌های دیگه‌ای در اونجا هست که سازمان بین‌المللی کار میتونه اعمال فشار بکنه از طریق تصویب پاراگراف ویژه و اقدام‌های تنبیهی که در گذشته برای بعضی از کشورها بوده و فشارهایی رو وارد کردند. در سالهای گذشته به خصوص در 20 سال گذشته بیش از 30 بار کنوانسیون ها یا مقابله نامه هایی که دولت جمهوری اسلامی امضا کرده و مورد اجرا قرار نداده یا به خوبی مورد اجرا قرار نداده در کمیته بررسی استانداردها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایران در اونجا لایه پرونده بوده، به خصوص در ارتباط با مقابله نامه 111 که تبعیض در استخدام و اشتغاله و همچنین مسئله‌ای که امروز هم بیش از هر زمانی در ایران مطرحه در ارتباط با مقابله نامه 95 که حفاظت از دستمزد، همچنین بررسی سیاست‌های استخدامی که مقابله نامه شماره 122.
در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالای کارگری احضار یا بازداشت شدند و تشکل‌های کارگری هم به طور مدام تحت فشار قرار دارند. از مهدی کوهستانی نژاد در ارتباط با حمایت سازمان بین‌المللی کار از حق تشکل‌یابی کارگرها می‌پرسم.
سازمان جهانی کار اولین قدمی رو که برداشت در اواخر دهه 90 و اوائل دهه 2000 میلادی بنیانگذاری بحث حق تشکل رو در ایران کرد و سال 2003 وقتی که هیئت سازمان جهانی کار و دولت و وزارت کار و خانه کارگر اون قرارداد رو امضا کردن، سازمان جهانی کار یک بررسی 8 ساله سر آزادی تشکل و قرارداد دست جمعی کرده که اینو تو 15 فوریه سال 2008 انتشارش داده، نشون میده روندی که کار کرده در رابطه با حق تشکل در ایران و به طور مشخص ما میبینیم از سال 2008 به بعد دیگه هیچ گونه چه مسافرت باشه، چه دیدار باشه، چه همکاری های تکنیکی در رابطه با تشکل و حق قرارداد دست جمعی در ایران رو نرفته و به خاطر این اصل که تا ایران این دوتا لایحه رو به تصویب نرسونه نمیره.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
یکی از شنوندگان ما سعید از استان سیستان و بلوچستان برای ما نوشته در صحبتهایی که در مورد قانون کار، کارگر و حقوق میشه، این رو هم باید در نظر داشت که در خیلی از موارد دستمزد کارگرها کمتر از حداقل حقوق قانون کار هست. سعید برای مثال به وضعیت خودش اشاره کرده و گفته که 3 سال در یه شرکت خدماتی کار کرد و در حالی که حداقل حقوق در اون زمان 250,000 تومان بود، حقوقش هیچ وقت از 200,000 تومان بالاتر نرفت. ضمن اینکه از سایر مزایا مثل بن خرید و عیدی پایان سال هم خبری نبود. نوبت به بخش آشنایی با تاریخچه جنبش سندیکایی میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش‌های قبلی به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سال‌های اول قرن 14 شمسی و همینطور اقدامات دولت‌های وقت برای جلوگیری از این اعتراض‌ها و همینطور تشکل‌یابی کارگرها اشاره کرد. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1111 کارگران ساختمانی نوشهر برای افزایش دستمزد دست به یک اعتصاب 8 روزه زدند و موفق شدند دستمزدهایشان را افزایش دهند. بسیار بعید به نظر می‌رسد که نیروی سازمانگری در پشت این اعتصاب قرار نداشته باشد. در همین سال تلاش برای احیای اتحادیه در میان کارگران قالیباف در تبریز و مشهد بالا گرفت. این اعتصابات و تلاش‌ها نشان می‌دهد که کارگران همچنان روی خواسته‌ها و حقوقشان ایستادگی می‌کردند. به یاری این پایداری بود که آنها توانستند در شهریور 20 بار دیگر با توان بیشتری اتحادیه و سازمان‌های خود را بازسازی و نیرومند سازند و دوره به مراتب مؤثرتر و ثمربخشی را از فعالیت‌های کارگری تجربه کنند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار رسیدیم. ماده 41 قانون کار میگه شورای عالی کار همه ساله موظف میزان حداقل دستمزد کارگرها رو برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار تعیین کنه. بر اساس معیار اول، حداقل دستمزد کارگرها باید با توجه به درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین بشه. بر پایه دومین معیار هم حداقل دستمزد بدون اون که مشخصات جسمی و روحی کارگرها رو و ویژگی‌های کار محول شده به اونها رو مورد توجه قرار بده، باید به اندازه‌ای باشه تا زندگی یک خانواده رو که تعداد متوسطش توسط مراجع رسمی اعلام میشه تامین کنه. یک تبصره هم در ماده 41 که قانون کار وجود داره که بر اساس اون کارفرماها موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند. در اینجا برنامه کارنامه به پایان میرسه. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا هم بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و هم دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.